بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مباحث حجیت ظهور تنبیهاتی را آغاز کردیم که ملاحظه کردید دو تنبیه را متعرض شدیم، یکی در باب شخصی و نوعی بود، یکی هم فعلی و شأنی بود و نکات مهمی البته این تنبیه دوم داشت که عمدتاً بیان شد و شاید دیگه لازم نباشه اون را ادامه بدیم. اما میرسیم به تنبیه سوم. تنبیه سوم اشاره به این مسئله است که و با این مقدمه شروع می شود که این استظهاراتی که ما از آیات و روایات انجام می دهیم علا قسمین هست. یک استظهارات نسبتاً واضحی است که به عرف عام هم که ارائه شود با سرعت و شتاب بدون کنجکاوی های دقیق و زیاد اون معنا را استیاد و استظهار میکنه. این یک نوع از ظهورات، ظهورات نسبتاً روشن و ظهوراتی که تبادر به ذهن در اونها سریع و با شتابه و همگانی و عمومی است. و اما نوع دیگری از استظهارات هم وجود دارد که همراه با یک دقت و موشکافی هست و با یک حدت نظر و دقت بالا از آیه یا روایت استفاده میشه. این نوع دوم از ظهوراته. بخشی از ظهورات که ما استظهار میکنیم و استفاده میکنیم از نوع اوله، روایتی آمده، آیه آمده، مطلب ولی اون که ظنی و استظهاری است، اما یه چیزیست که در دسترسه، علل قاعده دست هر که بری با مقدمات زبانی اونها همین رو استفاده میکنه. اما کثیری از دقایق ظهورات هست که با استظهار عادی و متعارف و سریع به دست نمیاد. این نوع دومه. و گاهی این استظهارات مبنای یک مسائل پیچیده‌ای در فقه امروز ما میشه. هرچند فقه پیشتر آمده، این دقایق و مداقه ها در اون بیشتر شده. حالا من نمونه بگم. اکرم العالم العادل، میخوایم استصحاب بکنیم. خب میگیم این عدالتش را الان ما برامون محرزه، علم او مشکوکه. میگیم یه زمانی عالم بوده، الانم علم رو او را استصحاب میکنیم، خب مانعی نداره. میگن یا برعکس، الان میدونیم علم داره، عدالتش نمیدونیم، باقیه از بین رفته، استصحاب عدالت کنیم. یک جزء از موضوع احراز محرز بالقطع و یک یا اماره است، جزء دیگه با استصحاب احراز میکنیم. میگن اینا در کنار هم این دوتا جمع میشه، میگیم وجوب اکرام اینجا هست و این مصداق اکرم العالم العادل. اما اگر تعبیر دلیل این بود اکرم العالم و هو عادلون، اکرم العالم عادلن، حالت حال پیدا کرد یا واو حالیه اومد، حال بود، اینجا میگه دیگه این استصحاب نمیتونی بکنی، استصحاب اصلا مصبت. یه دقتی در اینه که اینجا موضوع مرکب نیست که بگیم عالم عادل، این دوتا ترکیب به نحو خارجی اخذ شده در موضوع، بلکه به نحو مقیده، عالم عادل، عالم و هو عادلون، که صرف توصیف نیست، حاله. میگه این اگر شد موضوع میشه موضوع مقید، تقیدی است، و دیگه اون وقت استصحاب یکی از اجزای این تقید اثبات نمیکنه اون عنوان و هو کذا، میگه این اصل مثبت میشه. یعنی یه دقتی داره که میگه اکرم العالم العادل، با این که بگه اکرم العالم عادلن یا اکرم العالم و هو عادلون، این دوتا اینقدر فرق میکنه. این استزار ما اینجا و اونجا، این دیگه یه استزار خیلی عادی نیست که بدید دست هر کسی بگه که بله من این جوری فهمیدم و اینا. نه، این استزار نوع دومه، همراه با یه مداقه ویژه ایست که میگه توصیف بکنه العالم العاده، این یه باری داره. به نحو جمله حالیه بگه یک معنای دیگه پیدا میکنه. یا حالا در خود روایات لمکان البا هم سو به روسکم که خود امام در اونجا داره. اینقدر دقائق در استزارات ما وجود داره که این نوع دوم یک دنیای پیچیده و وسیع رو جلو روی ما میگذاره، چه در آیات قرآن چه در روایات. جلوه جلباب که حالا بحث لغوی سالا خیلی میشه، ولی اون قسمت های دیگه که اصلا آیه چی میخواد بگه خب خیلی دقایق ازش استفاده میکنیم که همینجوری که دست کسی بده که اینا رو استزار نمیکنه، ولی مداقه های ویژه موجب میشه که ظهورات جدیدی پیدا بشه. این اثرات که این مقدمه ایست که اینجا در تنبیه سوم عرض کردیم که آقا ظهورات در یک گروه عادی نوع اول منحصر نیست، بلکه نوع دیگری از ظهورات داریم که پیچیدگی داره و از تعقید و دشواری برخوردار است. یا به عبارت دیگه اگر نخواهیم این مرزبندی تقسیم به دو قسم را بگذاریم، میتونیم اینجور بگیم که ظهور مدارج و مراتب داره. از ظهورهای آشکار واضح شروع میشود تا ظهوراتی که با یک نوع خفا و پیچیدگی همراه است، درجات داره. تا حالا بخواهیم یک خطکش بذاریم میگیم دو قسمه. خب اینجاست که
اشکال رو
نه نه فرض اینه که ظهور، میگه من ظهور از این استفاده میکنم، نه خفای. اینجا خفای با ظهور رو داریم میگیم، ولی اگر احتمالات باشه کفایی
پرده رو کنار میزنه تازه ظاهر میشه.
آه نه نه کلمه ای کاش من این کلمه رو نگفته بودم واقعا. نه خفا که نمیخوام بگیم اجمال داره ابهام داره، نه واقعا ابهام و اجمال نداره، منطقه وضوح بالا هم نداره، درجات وضوح متفاوته و همش دون اجماله، به اجمال نمیرسه. این مفروضه تو مقصد، این وضوح داشتن و ظهور داشتن مفروضه، منتها ظهورهای عادی همگانی یا یه ظهورهای که پس از یک مداقه به دست میاد و آدمهای فتن میتوانند به اون دسترسی پیدا بکنن، این متفاوت با ظهورهای عادی و متعارف. مثلا اینجوری حالا که این البته حالا این مقدمه بحثه. حالا سوال در اینجا و مطلب در این تنبیه سوم این است که این ظهورات ابتدایی متعارف هست در دسترس و همگانی، اون که حجته، البته با ظهور که میگیم یعنی خود هم وضع و هم قرائن مجموعاً، وقتی که یه ظهور آشکاری داره است و در دسترستر همگانی تر اون که حجت این قسم اول قدر متعقل. اما در مورد قسم دوم اینجا سوال جدی وجود داره که حجت هست یا حجت نیست. در اینجا ممکنه کسی احتمالاتی رو مطرح بکنه که حداقل اینجا مثلا سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که کسی بگوید که بگوید این نوع دوم رو اصلا ما ظهور نمیدونیم، حالا این شاید همون حملی باشه که شما شرح کردید، بگیم ما اصلا این نوع دوم که امور دقیقه است که با حدت ذهن و مداقه های ویژه به دست میاد، این اصلا ظهور نداره، ما اصلا اینو ظهور نمیدونیم. این همون برداشت ها و چیزایی از این قبیله، یک احتماله. این یک. دو اینکه کسی بگوید ظهور میدانیم، اینا ظهوره ولی حجیت نداره و دلائل عدم حجیتش هم بحث خواهیم کرد، به دلیلی از ادله حجیت نداره. و احتمال سوم این است که بگوییم نه، اینها هم ظهور به شمار میاد و هم دارای حجیته و ادله حجیت شامل اینها هم میشود. این سه نظریه است که اینجا وجود داره. این بحثم را مرحوم شهید صدر مطرح کردند، اون بحث های بعضیش در کلمات ایشون هم نبود ولی این مبحث در کلمات ایشان مورد توجه قرار گرفته.
قول تو گفتی ظاهر میدونه ولی حجت نمیدونه، تو همه این ظواهر نرد بزنه
چی؟
قول تو گفتی ظاهر میدونه ولی حجت نمیدونه، تو همه این ظواهر میگه ظواهر رو کلن
مادامی که ظهور باشه دیگه، من دیگه مطلق ظهورات حجته ولو ظهورات دقیقه.
قول دوبو مرد که گفتی ظهور میدونه ولی حجت
نمیدونه. آه حجت نمیدونه، بله همین ظهورات نوع دومو داریم میگیم، ظهورات دقیقه ای که با یه پیچیدگیه. نه حالا خیلی هم نمیشه بگیم، ممکنه یک کسی همینجا، من فکر بودم که ممکنه یک کسی قائل به تفصیلم باشه، منتها خب خیلی مرز نداره که آدم مشخص بکنه. چرا ممکنه که ایشون داره که به هناکه شبهتون اخ، این صفحه 258 از این مبحث حجیت ظواهره، و هناک شبهتون، ایشون به صورت شبهی مطرح کرده نه این شکلی که حالا ما سه نظریه و اینجوری. قد تشار به وجه الاستلال به سیرت العقلایی علی القضیه المطلقه و حاصلها ان الاستلال به سیرت العقلایی مبتنی علی استکشاف عدم الرد ولو من عدم وصولی و هذا بالنسبه الى المراتب القویه من الظهور و به نسبه الى ظهور روایات و الاحادیث ثابتون بلا اشکال الا انه به نسبه الى بعد ظهورات مرتبتن او موردن یوجد و ماهی احتمل کنه رد انعن. حالا این وارد استدلال و جواب شده که بعد بحث میکنیم. میخوام بگم که بعضی از مراتب استظهارات که تحلیلاتی اونجا اعمال شده و مداقه های ویژه‌ای میخواد تا کسی به اون برسه، اینا از دایره حجیت خارجه. تعبیرشون اینه که همون قول دومه. ممکنم هست کسی بگه نه اصلا اینا دیگه ظهور به شمار نمیاد.
با فرض ظهور شدن اگر ما نپذیریم یا حمله به اجمال کردیم همه.
بله بله، میگیم نسبت به اون دقایقی که دارید از این از ترت الیها فلی و آلجها انشاءالله دارید استفاده میکنید، اون دقایقش دیگه این ساکته، میرید طبق عدله دیگه عمل میکنید.
و با فرض ظهور معانی دیگه میشه غیر ظاهر. این چطور میشه در ترجیح بین معنای ظاهری غیر ظاهر قائل به اجمال بشه؟
یعنی چی؟
این اگر معنا رو با دقایق قائل شدیم که اصلا ظهور در این معنا داد این لفظ، با همین دقایق
بله میشه مجمل بگیم ظهور
نه آخو پذیرفت این ظهور است
این چی؟ میگه حجت این ظهور حجت نیست
باشه نمیشه آخو معانی دیگه غیر ظاهر هم اونا هم حجت نباشن
بله بله این حجت این هم در اداد هم مثلا این اجمال داره دیگه بله بله شد
با پذیرش ظهورش
نه این ظهور ظهور که حجت مثل قطع نیست که حجت قطعی عقلی داشته باشد و نشه کارش کرد تو با دقت خودت یه چیزایی در آوردی ولی نه این
الحاق این ظهور به مجملات خودش معلومه
بله دیگه حالا اینا تو بحثه دیگه باید بعد ببینیم بحث ما رو به کجا میرسه
این احتمال اون طرف هم میشه مثلا که ظهور نباشه ولی حجت باشه ببینیم یه معنای دقیقی ظاهر معنا نیست ظاهر لفظ نیست ولی استدلال عقلی من
مطمئن عقلن که ممکنه ولی دلیلی بر این داشته باشه نه بله مثل که میگیم احتمال منجزه تو بحثای عقلی احتمال منجزه میشه ولی دلیل میخواد که دلیل تو استزارات عرفی و برداشتهایی از کلمات نداریم چرا ممکنه بگیر که برای این احتمال ترتیب اثر بده عقلن مشکلی نداره خیلی خوب این سه طرح موضوع و سه نظری که اینجاست در واقع به عبارت دیگر می شود گفت که یک نظر این است که مطلق و ظهورات حجت است یک نظر این است که بعضی از ظهورات حجته که نظر دومه تفصیل بین ظهوراته یا این که نه علی الاطلاق اینا معتبره که میشه نظر سوم اما در مقام بررسی و بیان ادله باید ورود بکنیم نسبت به اون قول اول یا احتمال اول که کسی بگوید که این مداقه هایی که در آیات و روایات به کار میگیرید و به یک ظهوری میرسید و زعم یک ظهور پیدا میکنید این اصلا ظهور نیست ظهور آن است که دلیل این قول اول اینه اصلا ظهور یعنی چیزی که آشکار شدگی در او باشه آشکار خودش رو بر مخاطب عرضه بکنه اصلا ظهور یعنی این دیگه زهره بله
اصلا مداقه نداشته باشه
آره ظهور یعنی اونی که همگان به راحتی به اون معنا دسترسی پیدا میکنن این همگان به راحتی دسترسی پیدا میکنن این در مفهوم ظهور اخذ شده و صرف این که برای کسی ظهور دارد کافی نیست باید همگانی باشه همگانی آسان به سهولت در دسترس دیگران باشه این مقدم ظهوره ولذا همه این چیزهایی که شما میبافید و مداقه میکنید و احتمالات رو مطرح میکنید باید از دایره ظهور ببریدش بیرون اینا یک احتمالاتیه احتمالاته نه اینکه ظواهر باشه
لازمش اینه مثبت این حجت نباشه
این مهمترین چیزی که میشه برای اون قول اول گفت اینه که در اندل اغلا اینها ظهور به شمار نمیاد برای اینکه ظهور یعنی امر همگانی به آسانی در دسترس از معانی حمل میشه اون معنای ظهوره و این همین که سهولت نداره و تابع مداقه ها و پیچیدگی های در استظهار دیگه این ظهوری که ظهور نیست اصلا ظهور نیست این
استدلال
این بله همی استدلال
ظهور که میاد بیده این داره خارجی من سمیمه داره همون ظهور رو تحلیل میکنه حرف جدی یه رو به ما نمیزنه اینو میگو که استدلال ظهور یعنی چه ظهور یعنی چه که ظاهر است
خب
این داره همون حرف رو از درون خودش واسه میخواد تبیین میکنه
نه از درون اون میگه ظهور دوتا قید داره همگانی و آسان در دسترس باشه دسترسی آسان به اون.
انسان میگه که انسان این حیوان نادر، شما دارید چیز جدیدی به من نمیدید، این استدلال نمیشه.
استدلال یعنی تحلیل، این معناستی که شده دیگه. استدلال که همیشه این نیست که، استدلال تحلیلیه. یعنی میگه شما ظاهر یعنی چی؟ ظاهر یعنی آشکار. آشکارم میگه وقتی آشکاره که با آسانی در دسترس باشه، چیزی که نیاز به کاوش و کنجکاوی و دقت‌های مضاعف دارد، این در مفهوم ظاهر اصلا داخل نیست. و این استدلال اوله که میگه اصلا ظهور نیست. حالا تا برسیم بعدی ها، پاسخ این استدلال این است که ظهور تابع شرایط و وضع متکلم و گوینده است. عرف که میگه چیزی ظاهر کلام کسی است، شرایط گوینده و متکلم رو میبینه. اینی که شما میگید که ظهور کلمه ظاهر، معنای کلمه ظاهر آشکارگی و آسانی است، این در متکلم های عادی و متعارف همینطوره. در متکلمی که اهل اصلا دقایق معنایی نیست، حرفای عامیانه میزند و میره. واقعا در مورد متکلم عامی عوام بخواد آدم بشینه جملهش رو بگیره و این دقت ها رو درش به کار بگیره، حتما میگه اینا ظهور نیست. با دقت بگید که این آقایی که داشت کنار خیابون میرفت و یک کلمه گفت و رفت، با دقت ها میخواد این نکات دقیقا رو بگه. میگیم نه، میگیم این ظهور نیست. ظهور تابع متکلم و درجه و وزن گوینده یا نویسنده است. در گوینده و نویسنده اگر اون مداقه ها نباشد، استظهارهای با مداقه، این ظهور نیست. برای اینکه او در مقام اینا نیست. در ظهور که تابع استظهارات و مداقه های شخص در کلام یا نوشته دیگری است، یک امر ثابت علل اطلاق نیست، تابعی از درجه و وضع متکلمه. قبلا ما این را اشاراتی سابق داشتیم، گفتیم این شرایط گوینده و متکلم از لحاظ دانش، حکمت و اینکه در مقامم باشه، اینا مؤثره در اینه که بگیم ظهور کلامش این هست یا نیست. اونجا هم گفتیم که اگر یک فقیهی در مقام استفتا یک چیزی را جواب میده که معلومه که این داره تمام قوای فقهی و اون توان فقهی خودش را داره در ارتباط با این موضوع به منصه و به اشتراک میگذاره، به دیگران میخواد تفهیم بکنه، تو وقتی که نه، همین فقیه داره یه گعبه میکنه، یه چیزی میگه، همین مقام خیلی فرق میکنه. شرایط متکلم و مقامی که در اون قرار گرفته، این روی دامنه و دائره ظهور کلام او اثر داره. و هر چقدر درجه اون متکلم یا مؤلف بالاتر باشه و مقام اعمال را هم بیشتر احراز بکنیم، دائره ظهور کلامش بازتر میشه. این یه واقعیتیه. الان هم شما تحلیل بکنید همینه. شما الان برید وسط بازار، همینجوری کسی داره، آدم عادی معمولی عامی داره چیزی میگه، خب کلمه‌شو میگیره و همون ظهور اولیه‌اش میگیره و دیگه اصلا بیش از اون اگه بخواید روش دقت بکنید به آدم میخنده. ولی وقتی بیاد بشینه توی یک سخنرانی علمی، یعنی اونجا خیلی فرق میکنه دیگه. این از اون نکات بسیار مهمه. ما گفتیم تو متون و منابع دینی هم ممکنه تفاوت داشته باشه. ولذا بارها احتمال دادیم که در قرآن دائره ظهور اون وسیع تره، برای اینکه خیلی نص منضبطه، یعنی هیچ تغییر و تحولی در این نص رخ نداده، مستقیم هم خدا داره میگه به این دلائل و مقامش هم تبیان لکل شیه. این دو ستا رو که با هم بیاری تو قرآن به اوج میرسه این وضعیت ظهور و گستره دائره استظهار. در روایات به اون شدت نیست، ولی باز روایات از معصومه و در مقام این است که کاملا سنجیده سخن بگه. این چیز عادی است. حالا من عرض میکنم شما معانی بیان دارید دیگه، علوم ادبی دقائق شناس دارید که ناظر به دقائق کلماته، اون همه عرفات و بدی معانی بیان زده شده. خب اینا رو شما توی حرف آدم عادی که داره رو عوامی خودش مطلب میگه، شما اون دقت ها رو معانی بیان رو در اونجا به کار میبرید؟ معلومه نه. ولی در یک شاعر مثل حافظ میگه تمام اونا رو به کار میگیرید، در حالی که توی آدم دیگه نه. توی شاعر معمولی هم خیلی از اون چیزها رو به کار نمیگیرید. این مقام شخص و جایگاه شخص از جهات علم، دانش، دقت و اینکه در مقام بازتاب دادن اون دقت ها در آینه سخن و نوشتار خودش هست، این اثر داره. و معلومه که اغلا بین اینا فرق قائلن. اغلا بین کلمات در ظهور فرق قائلن. یه جایی همونی که ابتدا به ذهن همه میرسه میگه این ظهور اینه، بیش از این دیگه هرچی بگی یه احتمالاتی که داری خودت میدی که اصلا تو ذهن او هم خطور نمیکنه. چون ما در ظهورم اونی که اینجا الان باش سر و کار داریم، ظهور اراده جدی است دیگه، اراده مولا متکلمه، استعمالی جدیه. بله تو ظهور تصدیقی ممکنه انواع دقائق هم بگی، این همون مرگ مؤلفه، او اصلا مؤلفی در عالم نیست، این کلمه کسی بگه بله خیلی چیزا میشه بهش نسبت داد، به این کلمه اس نسبت داد. ما این که نمیخوایم، ما میخوایم نسبت بدیم به گوینده، نویسنده. اینجاست که وضع گوینده و نویسنده گنجایش و عدم گنجایش این کلام رو تعیین میکنه. بالقوه این یه گنجایشی داره برای انواع احتمالات، ولی وقتی که میبینیم او گفته است، این گنجایش اعتبار پیدا میکنه. همینجوری نه اعتبار نداره، احتمالات نیشفولیست که آدم در یک کلامی میده. مثل که ما وقتی میشیم تو چیزی که تو قانون اساسی آمده، قانون مدنی آمده، تو قوانین عادی میاد یا تو غیر قانون میاد، تو اینا همش فرق داره. شما با قانون اساسی تو استظهار دیگه دقت فوق العاده میکنید و اصلا تو تفاصیلی که مثلا شورای نگهبان راجع به قانون اساسی میاره یه مداقه‌های خیلی بالاست. چرا؟ برای اینکه مقام نوشتن قانون اساسی مقام ویژه‌ای بوده، تا اینکه یه قانون عادیه یا اینجایی که اصلا قانون نمی‌نویسه داره یه حرف میزنه همینجوری. این یک مطلب اساسی و قانون اساسی است که چند بار تا به حال بهش پرداخته ایم، که چیزهایی که ممکنه استشعار باشه یه جایی میشه ظهور، یه جایی از استشعار هم میاد پایین تر به تبع اون مقامی که اون شخص داره و انگیزهی که در او وجود داره، این متفاوت میشه.
مثلا که وجود داره کلام الملوک ملوک الکلام،
کلام الملوک ملوک الکلام، حالا اینا دیگه میشه از این قبیل چیزا برش درست کرد.
جواب
الکلم بودن و خیلی چیزا دیگه، مقام اونها و این
ولی اصطلاح حد یقین نداره دیگه.
حالا ایشون تمام بشه. بله
تمام متکلمی که خیلی درجه بالایی درجه اهل متکلم مرز این برداشت ها بود یه چیزی میتونه بر
بدیم یا مشکله؟ نه مرز نمیشه، بله آدم به یه جایی دیگه به شک رسید چه بشه. این حالا یک مطلبه، بر این بیافزایید یک مطلب دیگری که اینم قبلا گفتیم. ما در پاسخ این دو تا مطلب اساسی داریم، یکی این تابعیت ظهور و درجات ظهور از شخصیت اون گوینده و نویسنده از لحاظ علمی و در مقام بیان بودن دقایق، این یه قانونه، این تابعی از اونه. قانون دیگه هم که جلسات قبل اشاره کردیم ظهور شعنیه، اونم خیلی قانون مهمیست. اگر کسی بگوید ظهور فقط ظهور فعلیه، بله خیلی از اینا دیگه عرفی نیست دیگه. ولی اگر گفتن ظهور دو قسمه، یک شأن فعلی و یکی شأنی، ظهور نوعی دو قسمه، ظهور فعلی و ظهور نوعی شأنی، اون وقت این بحث پاسخ داده میشه. میگه ما منحصر نیست کارمون در ظهور نوعی فعلی، و عقلا روی ظهورات نوعی شعنی هم واقعا حساب باز میکنن و میگه که اگر کسی این دقت رو نداشت، حالا دقت رو این دیگری این به دقایق توجه کرد، بعد از او وقتی که این را به اون اولی هم عرضه بکنی میگه بله بله منم بله همین میگه. اینم یه قانون دیگه است. پس دو تا قانون اینجا وجود داره، اینو از اون قوانین مهم زبانشناسی است. قانون اول این است که درجه دقایق کلام و انعقاد ظهور نسبت به دقایق کلام که بخشی از اون در معانی بیان گفته شده، بخش های دیگرش در اصول گفته شده و دائره وسیع داره، این درجه ظهور و تحقق ظهور در کلام شخص متکلم یا نویسنده تابعی از درجهش و شخصیت اوست. این قانون اوله. قانون دوم اینه که ظهورات نوعی شعنی داریم که ابتدا ممکنه از همین کلام عادی یا غیر عادی او نفهمه، ولی یک کسی به یه نکته توجه میکنه و هنگامی که این نکته ای که آدم دقیق به عرف عام ارائه میکنه، عرف میگه بله نه این درسته، منم قبول دارم. این لازم نیست که همینجوری فوری به ذهنش تبادر بکنه، ولی بعد از شنیدن اون مداقعی که از دیگری شنید میگه بله این ظهور داره، اون هم مداقعی که هرگز خودش نمیتونست انجام بده. این آدمی که قریب الاشتهاده خیلی وقتا اینطوره دیگه، حرف میشنه میره آه این حرف خیلی خوبه درسته چیه و خوبم میفهمه، یه مقدار قضاوت هم شاید بتونه بکنه، ولی اگه خودش میخواست اینو بسازه و عرضه بکنه نه نمیتونه. این همون نوعیه، ظهورات نوعیه هست، ببخشید شعنیه هست. این دو تا قاعده رو بعد نظر قرار بدید. با توجه به این دو قاعده به نظر میاد که نمیتوانیم بگیم، حالا علل اجمال نمیتوانیم بگیم که هرچه از ظهورات با تدقیقات و مداقه های ویژه به دست میاد اینا ظهور شخصی تصور خود شخصه و اینا ظهور نیست. میگیم نه میتوانه ظهور باشه با توجه به این دو قانون.
اطلاق ظهور هم بهش مجاز نیست که
مجاز هم نیست. نه